سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. ایام حزن‌انگیز شهادت امام رضا علیه السلام رو که در روزهای پسینی رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار گرفته خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که بتوانیم رهروان شایسته‌ای برای این بزرگواران که الگوهای شایسته‌ای برای انسان زیستن ما هستند، پیروان شایسته‌ای برای اونها باشیم. ما ایرانی ها توفیق اون رو یافتیم که در کنف حمایت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام زندگی می کنیم و در مؤسسه هم که با نام ایشون مزین شده طبیعتاً شایسته است که در مورد حضرت ایشان بیشتر و دقیقتر سخن گفته بشه. اگر از مجموعه کسانی که شیعه اهل بیت هستند و دوستدار امام رضا علیه السلام هستند بخواهیم که شما بیاین و امام رضا علیه السلام رو برای ما معرفی کنین، مثلا 5 دقیقه راجع به امام رضا علیه السلام صحبت کنین، به نظر شما نتیجه چطور خواهد بود؟ به نظر میرسه که میزان آشنایی مردم ما با امام رضا علیه السلام با ویژگی‌های شخصی، ویژگی‌های شخصیتی، سبک زندگی، ویژگی‌های معرفتی، میراث حدیثی خیلی خیلی اندک. من به نظرم میرسه که اگر از مردم بپرسیم بگیم امام رضا رو معرفی کنید، شاید 90% مردم برای توصیف امام رضا علیه السلام میگن مثلا زامن آهو، در حالی که این بحث زامن آهو بودن توی هیچ منبعی نیامد، اصلا یه افسانه عوامانه است. یعنی در هیچ منبع مستند تاریخی و حدیثی بحث زامن آهو مطرح نشد، اصلا ویژگی امام رضا علیه السلام رو هم نشون نمیده. اگر ما بخواهیم امام رضا علیه السلام رو بشناسیم باید بسیار فراتر و دقیقتر از اینها این کار رو در نظر بگیریم. البته این اختصاص به امام رضا علیه السلام نداره ها، بقیه ائمه این گونه هستن. برخی از ائمه رو که اصلا مردم ما نمیشناسند، اونایی هم که میشناسند فقط جریان شهادت ایشون رو شنیدن، در حالی که ائمه علیهم السلام الگوی ما هستند، الگوی زندگی ما هستند و ما باید نحوه رفتار اونها رو بشناسیم. این کاریه که باید در این مجموعه انجام بشه. به نظرم ما در این زمینه یه مقداری کوتاهی کردیم، یعنی ائمه علیهم السلام با اون افق جاودان خودشون میتونن همه افراد رو تحت تاثیر قرار بدن، ولی ما کوتاهی کردیم. ما که میگم مقصود فقط شماها نیستید، آدمای عادی، ما طلبه ها هم همین گونه و میتونیم بگیم که همه ما نسبت به حقی که ائمه علیهم السلام بر گردن ما دارند نسبتاً دچار تقصیر شدیم. حالا میخوایم یه مقداری از این منظر به زندگی امام رضا علیه السلام بپردازیم، ببینیم که امام رضا علیه السلام رو چگونه میتوان بهتر و دقیقتر شناخت. یه مجموعه ای رو ما در دارالحدیث در حال کار داریم به عنوان حکمت رضوی، حکمت نامه رضوی، انشالله سال آینده اگر منتشر بشه. 3 جلد کتاب فقط مجموعه روایاتی است که امام رضا علیه السلام نقل کردند، حالا یا خودشون یا روایات پدرانشون رو برای دیگران نقل کردند، در حالی که این مجموعه به همه مباحث اعتقادی، اجتماعی، کاربردی، خانوادگی، اخلاقی نظر داره. ما میبینیم که آشنایی مردم ما با این مجموعه ها اینقدر کم و اندک. یکی از مهمترین ویژگی هایی که در مورد امام رضا علیه السلام هست و میباید در مورد اون بحث بشه این هست که دوره امام رضا علیه السلام چه ویژگی داشت که متمایز از دوره های پیشین بود. میدانید که ائمه علیهم السلام در دوره هایی که زندگی میکردن فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اونها متفاوت بوده. مثلا یه امامی مثل امام حسین علیه السلام مقابل یزید بوده و آمده قیام کربلا رو سامان داده، ولی امام سجاد علیه السلام در یه دوره خفقان شدید زندگی میکردن که حتی یک نفر مراجعه نمیکرد به حضرت یه دونه مسئله بپرس. دوره امام باقر امام صادق علیه السلام برعکس بود، یعنی به جهت اینکه بنی امیه تضعیف شدن و بعد برکنده شدند، هجوم مردم به امام باقر و امام صادق علیه السلام خیلی زیاد بود، بنابراین روایات صادقین علیه السلام خیلی زیاده. اما بعد از اینکه بنی عباس قدرت گرفتن دوباره ائمه علیه السلام تحت حصر بودند. در این زمینه اوضاع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دوره امام رضا علیه السلام خیلی جالبه، باید مورد توجه قرار بگیره. میدانید که اهل سنت اگر بخوان میان ائمه ما امام رو معرفی بکنن، بین 2-3 امام که میخوان نام ببرن یکی از امام ها امام رضاست. امام رضا علیه السلام رو بیش از دیگران در تاریخ اهل سنت ازشون نقل کردن. علتش هم این بوده که ایشون به مقام ولایت عهدی بنی عباس رسیده، ولی عهد مأمون بود و مأمون هم خلیفه عباسی، و خلیفه عباسی این زمینه رو داشت که نقلش در کتاب‌های تاریخی بیاد. الان حتی اگر بخوان امام جواد، امام هادی و امام عسکری رو در کتاب‌های سنی ببینید، حتی به امام عسکری علیه السلام میگن ابن الرضا، یعنی لقب مشهور امام عسکری در میان اهل سنت چیه؟ ابن الرضا. شهرت امام عسکری علیه السلام هم به خاطر این است که نواده امام رضا علیه السلام. یا مثلا در مباحث دقیق توحیدی، مباحث خاص، مباحث فکری، امام رضا علیه السلام نقش ویژه داره. چرا؟ علتش اینه که دوره امام رضا علیه السلام یه دوره خاصی است، با دوره‌های قبلی فرق میکنه. من یه چند تا ویژگی از دوره امام رضا علیه السلام براتون بگم. یه صلوات بفرستین. جامعه اسلامی در دوره امام رضا علیه السلام از جهت جغرافیایی به بزرگترین حد خودش رسیده بود، یعنی تمامی فتوحات اسلامی که انجام شد در زمان هارون الرشید اون جامعه اسلامی، نه اینکه حکومت اسلامی که نبود، حکومت هارون الرشید بود، اما جامعه اسلامی از منظر جغرافیایی بیشترین حد روش، یعنی کل آسیا در این منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، جنوب اروپا، همه جزء مملکت اسلامی بود. یعنی اگر بخوایم به نسبت جمعیت الان در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که نزدیک یا بیش از 1/3 جهان به عنوان مملکت اسلامی مطرح بود و 1 خلیفه هم داشت. یعنی مثل الان نبود که کشورها متفاوت باشند. یه نقل قول از هارون الرشید هست، میگه هارون الرشید در قصرش نشسته بود در بغداد، یه ابری حرکت میکرد. میدونید که بغداد از جهت آب هم رود دجله رو داره و آب زیاد داره، ولی باران خیلی نمیبارید. هارون خطاب به ابر گفت که همین جا ببار، که اگه از اینجا هم بری به هر کجا که بباری ملک هارونه. یعنی میخواد بگه اینقدر خلافت من گسترده است که به هر کجا روی باز هم ناچاری که در مملکت هارون رشید بباری. اینکه حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی در جای صحیح خودش قرار نگرفته بود یه مطلبه، ولی اون اسلام نیمبندی که ما داشتند اهل سنت و در کشورها جریان داشت در اون زمان بسیار گسترده بود. هارون الرشید بزرگترین مملکت زمان رو، دنیا رو در دوره خودش اداره میکرد. این نکته که کشورهای متفاوت تحت حکومت اسلامی بودن، تحت خلافت اسلامی بودن، باعث شده بود که فرهنگهای متفاوت هم بیان. مثلا فرهنگ روم با تفکرات خودش، فرهنگ ایران با تفکرات خودش، حتی فرهنگ یونان. یعنی عقاید کشورهای متفاوت و ادیان متفاوت، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، همه آمده بودن و در اونجا اظهار نظر میکردن. یه نهضتی در زمان بنی امیه را افتاد و در زمان هارون رشید به اوج خودش رسید به عنوان نهضت ترجمه. الان هم توی کتابهای تاریخی به این نکته اشاره میکنند و افتخار هم بهش میکنند. البته معلوم نی افتخار داشته باشه، ولی اصلش این کار چیز، این کار در اون زمان انجام شده بود. تمامی متون علمی به هر زبانی که بود به زبان عربی ترجمه می شد. حتی متون عربی، متون فارسی کهن یا متون هندی. یه نمونش همین کلیله و دمنه است. کلیله و دمنه در زمان هارون الرشید و پس از او به زبان عربی ترجمه شد و بعد به زبان فارسی ترجمه شد. اصلش از هندی ها بود، بنیان یک کتاب حکمت. کتب فلسفی یونان، کتب طبی، تمامی متون طبی که در جهان بود در دوره هارون الرشید به زبان عربی ترجمه شد. متون فلسفی، حتی متون الهادی، متون کفرآمیز، متون کفرآمیز هم ترجمه شد. خب این نهضت ترجمه یا مباحث بین الادیان، مثلا یهودیا بر علیه مسیحی ها چه میگویند، یهودیان و مسیحیان بر علیه مسلمان ها چه میگویند، خدا در نظام فکری یونان و یهودیان و مسیحیان چگونه است، همه اینها ترجمه شد به زبان عربی. حالا یه جامعه ای که رهبرانش افرادی مثل هارون الرشید هستند، علمایش هم مثل احمد ابن حنبل و مالک و اینها هستند، اصلا یک فضای جدیدی پدید آمده بود. این علمای سنتی اهل سنت قدرت پاسخگویی به شبهات رو نداشتن. شبهات خیلی زیاد بود، بسیار بسیار زیاد. یعنی آمده بودن در وجود خدا یا در صفات خدا هم تشکیک میکردن. عصمت پیامبران که جزء مباحثی بود که بسیار بسیار مورد بحث بود، مورد سوال بود. بحث قضا و قدر، جبر و اختیار در اون زمان خیلی رواج داشت. این چگونه اینا پدید آمد؟ همه به جهت نهضت ترجمه بود. الان دوره ما هم یه مقداری مثل همون دوره است. الان شما میبینید که اگر یک محقق غربی مثلا در آلمان یه نظریه علیه شیعه مطرح کنه، سال بعد این ترجمه میشه در ایران هم هست. اگر کسی بخواد با این علوم سنتی، با این تفکر مثلا مثل اهل سنت بخواد با اینا مقابله کنه، طبیعتا نمیتونه پاسخگو باشه. در اینجا خود عالمان هم میفهمیدن باید برن سراغ یه عالم برجسته دیگر، یه آدمی که قدرت مناظره با این افکار جدید رو داشته باشه، بتونه اونها رو تحلیل کنه، بتونه اونها رو تبیین کنه و پاسخ بده. در بین خود مسلمان ها هم همین باعث شده بود که مباحث زیاد مطرح بشه. مثلا بین شیعه و سنی معتزله، اشاعره، اهل حدیث، صوفیه، قلات. الان تو خود شیعه ها اگه نگاه بکنید ما در اون زمان 5 گروه اصلی داریم در همون دوره امام رضا علیه السلام. یه گروه هن به نام معتزله. معتزله یعنی کسانی که عقلگرا بودن، همه چیز رو با عقل خودشون میسنجیدن و نکته برخی از احکام اسلامی رو قبول نمی کردن، می گفتن ما نمی پذیریم چون با عقل ما سازگار نیست. در مقابل اینها یه گروه بودن به نام اهل حدیث. اهل حدیث هم همه چیز رو می گفتن ما باید با حدیث بسنجیم، اگر یه مطلبی هست که در حدیث نیست می گفتن ما با او کاری نداریم. یه گروهی داشتیم گروه کلامی به نام اشاعره که الان هم میون اهل سنت خیلی زیادن، معتزله از بین رفتن ولی اشاعره باقی هستن. یه گروه دیگه داشتیم که با همه اینا متفاوت بود به نام صوفیه. صوفیه که الان هم هنوز ادامه دارند، اصل و اساسشون برمیگرده به دوره قبل از امام رضا علیه السلام. در اون زمان خیلی قدرت داشتن. الان شخصیت‌های اصلی صوفیه معاصر امام کاظم و امام رضا علیه السلام هستن، مثل بشرا حافی. در درون شیعه هم یه گروه داشتیم به نام گروه قلات، قالیان. میبینید 5 گروه انحرافی در جامعه شیعه در جامعه اسلامی وجود داشت. امام رضا علیه السلام جدای از یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان و کافران و ملحدان باید با این 5 گروه هم مقابله و مناظره میکرد، این کار رو دشوار میکرد. اشاعره یک گروه کلامی بودن در مقابل معتزله، گروهی که اعتقاد به جبر دارند. حالا توی تفکرات کلامیشون باید یه مقداری بحث کرد، شاید به جلسه امروز ما نرسه، اما اشعری ها یه گروهی هستن قائل به جبرند، قدرت بشر رو یا اختیار بشر رو در انجام تکالیف نفی میکنن. خب پس ما الان این مجموعه گروه ها رو داریم. این مجموعه گروه ها طبیعتاً تضارب آرا، نقل آرا بسیار بسیار زیاد بود، با هم دعوا میکردن، خودشون هم نمیتونستن همدیگر رو قانع کنند. حتی اگر یهودیان یا ملحدان یه اشکالی میکردند، افراد نمیتونستن پاسخ بدن. یکی از ملحدان در زمان قبل از امام رضا علیه السلام آمده بود یه سری لجن رو گذاشته بود در داخل یه شیشه و دربش رو بسته بود. خب لجن اگر در یه محیط دربسته بمونه کرم تولید میشه ازش، این یه چیز طبیعی همه هم میدونن. این لجن رو گذاشت، کرم رو تولید کرد، بعد اومد پیش بزرگان دوره خودش گفت مگه شما نمیگید خدا خالقه؟ منم خالقم، این کرم ها رو من تولید کردم. بنابراین خالق بودن خدا خیلی چیز خاصی نیست، من در ظرف مدت 2 هفته این مقدار کرم تولید کردم. خب چی جوابش رو بدن؟ یه جواب علمی میخواد که این فرد نمیخواد جواب علمی بشنوه. عاقبت اومدن سراغ امام علیه السلام. امام با یه سوال ساده جواب او رو داد. امام فرمودن که به او، از او بپرسید تو که این کرم ها رو خلق کردی به ما بگو چند تا این کرم ها، این کرم ها تعدادشون چقدره؟ مگه تو خلقشون نکردی؟ چند تاشون نرن، چند تاشون ماده؟ فقط همین دو تا سوال رو جواب بده ما خلق. خب این جواب رو بهش میگن، آخوندا میگن جواب نقضی. یعنی اون فرد وقتی که شنید به قول قرآن فبهت الذی کفر، چون خودش میدونست، یعنی این کار خاصی انجام نداده بود، این کار رو پیشینیان هم انجام میدادن. الان این همه تولید کرم داریم، کرم ابریشم، کسی به اینها میگه خالق؟ نه، اینا شرایط محیطی رو آماده میکنن که این کار صورت بگیره. ولی قالطاقی یا رندی برخی از افراد که سوء استفاده میکنن از عقاید مردم و از سادگی اونها باعث میشد که اونها بیان و خلقت خدای تبارک و تعالی رو زیر سوال ببرن. ائمه علیهم السلام به ویژه امام صادق و امام رضا، این دو امام در این زمینه یک کاری کردن، کارستان. اصلا با هیچ کار دیگری قابل مقایسه نیست. امام رضا علیه السلام دوباره یه ویژگی خاصتری پیدا میکنه، اونم زمان، به جهت اینکه در دوره بنی عباس خیلی مباحثات فکری و رواج میدادن. هارون یه جلسه ای داشت به نام جلسه علمی. هارون از جهت سیاسی بسیار سختگیر بود، حالا آخر سخنرانی من سختگیریاشو نسبت به بنی هاشم و امام رضا علیه السلام بیان میکنم. از جهت سیاسی بسیار سختگیر بود، حکومت خفقانی داشت، اما از جهت فکری میگفت هر کسی هر حرفی میخواد بیاد بزن، یعنی هر کسی هر شبهه‌ای رو که میخواست مجاز بود مطرح کنه، ولی از جهت سیاسی نه، هیچ اجازه نمیداد که هیچ کسی در مورد سیاست، در مورد نظام حکومتی اظهار نظر کنه، ولی از جهت فکری مشکلی نمیدید. خودش حتی جلسه بحث به راه میانداخت. یه سری از وزرای هارون الرشید بودن، برمکی ها که اصلشون هم ایرانی بود، بسیار بسیار هم ناجنس بودن، یعنی ایرانیانی بودن که هم در شهادت امام کاظم علیه السلام دخیل هستن، هم در شهادت برخی از اصحاب خاص امام کاظم. اون موقع وزارت داشتند، خیلی آدم‌های عالمی بودند، دانشمند بودند، اما از علم خودشون در راه خودشون استفاده می‌کردند. اونها هارون رو تشجیع می‌کردند، تحریک می‌کردند. جلسات مناظره فراوانی بود، ولی معمولاً این جلسات مناظره به شناخت حق منجر نمی‌شد. یعنی باعث می‌شد که مردم دچار تزلزل فکری بشن. در دوره معمون خودش میدونید یکی از عالمان دوره خودش بوده، یعنی از جهت علمی و دانشی یه آدمی بوده با هیچ کدام از خلفای پیشین و بعدی قابل مقایسه نیست. یه نامه ای داره، یه نامه بلندی داره راجع به اثبات امامت امیرالمومنین علیه السلام. الان بعد از 150 سال اگه این نامه رو بخونید، این نامه هنوز به عنوان یه متن علمیه که امامت امیرالمومنین رو اثبات میکنه و خلافت خلفای دیگر رو کنار میذاره. حتی برخی اومدن با توجه به این نامه میگن مأمون شیعه بوده. حالا چه شیعه ایه که امام کش هست؟ اینو باید اونا جواب بدن. مأمون از جهت فکری خیلی به شیعه نزدیکه، اما از جهت سیاسی مثل پدرشه. یعنی میگه امام هست، ولی اگه بخواد مقابل حکومت من بیسته باید نابود بشه. مأمون جلسات علمی فراوانی هم راه می انداخت. در همه جلسات هم افراد متعدد می اومدن، خودش هم بحث می کرد. یعنی خود مأمون یکی از کسانی بود که بحث‌های خیلی جدی و عمیق می کرد. الان متون مباحثات مأمون هست. حتی مثلا در جلسات پزشکی ایشون می اومد، یه همایش بزرگ پزشکان که جدیدترین دستاوردهای پزشکی رو در حضور خودش بحث کنن، که معمولاً اینها در مرکه انجام می شد، امام رضا علیه السلام در جریان بود و امام رضا علیه السلام هم دخالت می کرد. امام رضا علیه السلام به عنوان بزرگترین عالم مسلمان، نه عالم شیعه، بزرگترین دانشمند مسلمان در دوره خودشون، در مقابل همه این گروه ها باید مناظره و بحث میکردن. اگر بخواهیم چالش های اعتقادی دوره امام رضا علیه السلام رو تصویر بکنیم، تعدادش خیلی زیاده. من میخوام به یک نمونه فقط بپردازم در این فرصت محدود. متنی که آماده کرده بودم گفتم یا به توحید بپردازیم یا به امامت. الان میخوام بحث امامت رو براتون مطرح کنم. یکی از مباحثات بسیار مهم و بسیار داغ در اون دوره بحث امامت بود. امامت پس از پیامبر اکرم، امامت پس از رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میدونید که ما درباره امامت آیه قرآن هم داریم، آیات قرآن فراوان راجع به امامت داریم، یکی دو تا سه تا ده تا نیست، بسیار زیاد. راجع به امامت امیرالمؤمنین علیه السلام هم آیه داریم. پس بنابراین قرآن این مطلب رو گفته، مثل آیه ولایت، مثل آیه اتمام دین، آیه اکمال که بعد در جریان قدیر نازل شد. ولی بعد از پیامبر اکرم اونایی که میخواستن روی کار بیان آمدن و امامت رو مقامش رو آوردن پایین، گفتن امامت یعنی حکومت، یعنی خلافت. خلافت هم یه امر دنیاییه، یعنی افراد چطوری حاکم انتخاب میکنن، خلافت یه امر دنیاییه و افراد میتونن هر کسی رو که خواستن انتخاب کنن. یه مباحثه داری خلیفه دوم، یه بحثی داره با ابن عباس. این نکته نکته جالبه، یه مقداری دقت کنید. به ابن عباس میگه که این فامیل شما، یعنی امیرالمومنین، امیرالمومنین عموزاده ابن عباس میشد دیگه، پسر عم بود، میگه این فامیل شما هنوز تو سرش ادعای خلافت هست؟ ابن عباس میگه بله، چرا نباشه، پیامبر اکرم او رو به این مقام منصوب کرده. حالا اگه بخوایم دقیق بحث کنیم میگیم که خود ابن عباس هم دقیق نفهمیده که پیامبر چی کار کرده ها، اما حالا ظاهرش خلیفه یه جوابی میده که این جواب جواب مهمیه. میگه پیامبر اکرم تصمیم داشت که علی رو به خلافت برگزیند، ولی به نظر ما صلاح نبود این کار انجام بشه. یعنی پیامبر علاقه داشت، اما ما تشخیص دادیم این کار انجام نشود. خب این کارم یه کار دنیوی اگر باشه، پیامبر اکرم نظرش اینه که مثلا ما امروز فرض کنیم آبگوش بخوریم، ما نظرمون اینه که برنج بخوریم، تو این چیزای سلیقه‌ای که دیگه نظر پیامبر شرط نیست. یعنی آمدن امامت رو آوردن تو یه حد خیلی پایین، تو یه حدی که شما از این مسیر مثلا کوچه یه سمت چپ میخواید برید، ما میخواییم از کوچه یه سمت راست برید. میگه پیامبر اکرم این رو تصمیم رو داشت. و نکته عجیب ترینه، میگه در زمان رحلتشون هم میخواست این رو اعلام بکند ولی من نذاشتم. و در آخر میگه، میگه پیامبر تصمیم داشت ولی خدا نخواست. یعنی اونی که ما میخواستیم انجام بشود اونو خدا خواست، ولی اونی که پیامبر اکرم میخواستن خدا نخواست. خب بعد از دوره پیامبر اکرم امامت چه حالتی پیدا کرد؟ امامت شد حکومت، حکومت هم شد انتخابی. بنابراین افراد متفاوت اومدن گفتن که حالا انتخابش درست بود یا غلط بود، اصلا انتخاباتی برگزار نشده بود، اما ابوبکر روی کار آمد. بعد عمر چگونه انتخاب شد؟ عمر اصلا انتخابات براش برگزار نشد، ابوبکر گفت که عمر بعد از من خلیفه باشه و عمر خلیفه شد. چرا؟ چون امامت رو اومدن از یه منصب الهی جدا کردن، کردن یه منصب عمومی مردمی، مثل همه پادشاهان که برای خودشون جانشین انتخاب میکنن. عمر اینگونه به خلافت رسید. حتی بعد از این که امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسید، مردمی که طرفدار ایشان بودن، مردمی که با ایشان بیعت کردن، ایشون رو به عنوان امامی که ما میگیم نمیشناختن، تا ایشون رو به عنوان خلیفه میشناختن، خلیفه مسلمی، خلیفه اول، دوم، سوم، حالا ایشون میشه خلیفه چهارم. در جنگ صفین سپاه معاویه مقابل سپاه امیرالمومنین علیه السلام بود. محمد ابن ابی بکر فرزند ابوبکر بود، ولی در خانه امیرالمومنین بزرگ شده بود. خیلی شخص با جلالت و بزرگواری است. پدر بزرگ امام صادق علیه السلام هم محسوب میشه. این جناب محمد ابن ابی بکر، امام باقر علیه السلام یکی از نواده های او رو به همسری گرفتن و امام صادق از او متولد شد. بسیار بسیار آدم بزرگوار و خوبی است. ایشون وقتی اومد به صحنه جنگ، جزء سرداران سپاه امیرالمومنینه، وقتی اومد برای جنگ، سپاه امیرالمومنین برای این شعار میدادن. شعارشون چی بود؟ میگفتند الطیب ابن الطیب، یعنی این شخص پاک فرزند شخص پاک، یعنی ابوبکر رو چی میدونستن؟ به عنوان یک طیب مطرح میکردن، در حالی که در فرهنگ شیعی ابوبکر هیچگاه به عنوان طیب نیست، به عنوان یک قاصبه. ولی تو سپاه امیرالمومنین، همونایی که در رکاب امیرالمومنین به شهادت میرسیدند، آمدند و ابوبکر رو به عنوان یک طیب مطرح میکردن. در سپاه مقابل، در سپاه معاویه، عبیدالله ابن عمر ابن خطاب بود. وقتی عبیدالله ابن عمر خطاب اومد به جنگه، سپاه امیرالمومنین شعار میدادن، میگفتن الخبیث ابن الطیب، میگفتن این خودش بده ولی پدرش خوب بوده. توجه میکنید؟ یعنی در سپاه امیرالمومنین همه جو عمومی با کسانی بود که ابوبکر و عمر رو قبول داشتن. خب اینو ما بهش نمیگیم تفکر شیعی. اونا میگفتن خلیفه اول، دوم، سوم، امیرالمومنین هم خلیفه چهارم. حتی وقتی اومدن شعار دادن، چند نفر حتی شعار دادن و بعد شهیدم شدن، وقتی میخواستن از امیرالمومنین تعریف کنن، میگفتن امیرالمومنین علیه السلام پدر امام حسن و امام حسین. خب مگه امیرالمومنین پدر حسن این بودن براش ملاک؟ امیرالمومنین حق مطلقه. حتی یه سری بودن توی سپاه امیرالمومنین بودن، داد بهشون میگفتن شما چرا اینجا هستید؟ میگفتن چون عمار یاسر اینجاست. یعنی حقانیت امیرالمومنین چگونه معلوم میشد؟ این که عمار یاسر اونجاست، چون عمار یاسر یه روایتی پیامبر اکرم در مورد ایشون فرمودن که یا عمار تقتل و کلفعت الباقیه، میگه یا عمار تو رو یه گروه متجاوز میکشند. بنابراین عمار هر جا که بود همه میگفتن حق با اون گروهه. و این خیلی زشته که یه سری آدم توی سپاه امیرالمومنین باشن ولی حقانیت امیرالمومنین رو بخوان با عمار بسنجن. عمار بزرگه ها، بزرگواره، ولی اینکه کسی حقانیت امیرالمومنین رو با عمار بسنجه، اینه که اشتباس، خطاست. پس ما میبینیم حتی در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم امامت دقیقاً برای مردم معلوم نبود، یعنی امامت رو با خلافت یکی می‌دانستن. در دوره‌های بعد، در دوره امام باقر و امام صادق علیهم السلام، یه مقداری این وضعیت معلوم شد، ولی اوج کار در دوره دو امام انجام شد، یکی امام رضا علیه السلام و دیگری امام هادی علیه السلام. امام رضا علیه السلام آمدن و جایگاه امامت رو در نظام فکری معلوم کردن، امام هادی علیه السلام هم با اون زیارت جامعه آمدن و ابعاد معرفتی این رو معلوم کردن. این که امام رضا علیه السلام چه کردن، اینو میخوام یک متنی رو از کتاب کافی براتون بخونم. یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام به نام عبدالعزیز ابن مسلم، ایشون میگوید که ما کنا مع رضا علیه السلام به مرو، میگه وقتی حضرت به خراسان آمدن، حضرت میدونید که در مشهد ساکن نبودن، در مرو، یعنی حدوداً کشورهای آسیای میانه در شهر مرو اونجا مستقر بودن. فجتمعنا فی الجامع، میگه ما در مسجد جامع بودیم، یوم الجمعه فی بدء مقدمنا، در تازه رفته بودیم به مرو. فعدارو امر الامامه، توی مسجد بین دانشمندان راجع به امامت بحث بود. هنوز این بحثی که هست از صحبت امام معلوم میشه. امامت چیست؟ آیا امامت یه منصبه انتخابی است؟ آیا مردم حق دارن امام رو انتخاب بکنند؟ اصلا آیا کسی میتونه با قدرت، مثلا مأمون برادرش رو کش شد خلیفه، آیا امامت اینگونه میتواند باشد؟ میگه راجع به این بحث شد و ذکرو کثرت اختلاف ناسبیها، مردم خیلی در این مورد اختلاف داشتن، بعضی ها میگفتن میشود نمیشود. میگه من آمدم خدمت امام رضا علیه السلام و این جریان رو برای ایشون نقل کردم. امام علیه السلام یه خطبه بلندی خوندند و اونجا این نکته رو مطرح میکنند، میفرمایند هل یعرفون قدر الامامه، آیا اینا اصلا امامت رو میدونن چیه؟ و محله ها من الامه، میدونن امامت چه جایگاهی داره؟ امامت ها، نه حکومت، امامت. فیجوز و فی اختیارهم، آیا اصلا اینا میتونن امام انتخاب کنن؟ آیا مردم حق دارند امام رو انتخاب کنند؟ وقت بعد میفرماید ان الامامه اجل قدرن و اعظم شأنن و اعلا مکانن و امن و جانبن و ابعد و غورن من ان یبلغ الناس به عقولهم. امامت بسیار بالاتر از اینه که مردم بتون بخوان امام رو انتخاب کنن. اون وقت اشاره میکنن به آیه قرآن، ان الامامه خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوت و الخله. این آیه قرآن رو که شنیدید دیگه، که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خدای تبارک و تعالی در قرآن چه میفرماید؟ میفرماید حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از آن که پیامبریش به پایان رسید، دوستیش هم با خدا معلوم شد، همه امتحان ها رو پاسخ داد، از همه امتحان ها، امتحان های خیلی سخت مثل کشتن فرزند، سربلند بیرون آمد. بعد از همه اینها خدا چه فرمود؟ و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، یعنی خدا حضرت ابراهیم رو امتحان کرد و ایشون هم کارش رو درست انجام داد. بعد چه فرمود؟ قال انی جاعلک للناس اماما. این آیه قرآنه، همه مردم هم میخوندن، اما این نکتهی که امام رضا علیه السلام بیان میکنن نکتهی جدیدیست. میفرماید امامت یه چیزیست بالاتر از نبوت، حتی بالاتر از خلیل بودن، چون میان انبیا هم همه خلیل الله نبودن. حضرت ابراهیم هم نبی بود هم خلیل بود، بعد از این مرحله تازه رسیده به منصب امامت. بنابراین آیا آدم این گونه رو اصلا کسی میتونه انتخاب کنه؟ این یه مرتبه الهیست. به همین جهت وقتی حضرت ابراهیم میفرماید که به خدا عرض میکند و من ذریتی، خدای تبارک و تعالی میفرماید لا ینال عهد الظالمین، این منصب. بعد حضرت این خطبه رو بخونید، این در در کتاب کافی هست، کتاب الحجه باب 15، باب النادر فی جامع، باب النادر جامع فی فضل الامام و صفاته. این از اون خطبه هایی است که همه شیعه ها باید حفظش کنن، یعنی همه باید حافظه شون با این خطبه معنوس باشه. شما هم که الحمدلله خدا توفیق بهتون داده و مکان منصوبه به امام رضا علیه السلام هم دارید، این خطبه رو باید حفظ کنید. این خطبه یکی از مهمترین خطبه های امامته. کتاب کافی، اگر کافی دارالحدیث رو داشته باشید، جلد 1 صفحه 489، کافی مرحوم آقای غفاری جلد 1 صفحه 199. کافی هایی هم که 4 جلدی که ترجمه شده، اون هم اواخر جلد 1 میشه، اون آدرسشو ندارم. حالا توی کتابخونتون دارید، باب و نادر اون جامعه توی چیزا هم هست، برنامه های کامپیوتری، باب و نادر اون جامعه فی فضل امام علیه السلام و صفاته. در اینجا امام علیه السلام یه سخنرانی کردن، اینقدر آیه قرآن به کار بردن، اصلا جدای از این که روایت، یه متن علمیه، مثل یه مقاله علمی که یک نفر نوشته به آیات قرآن استناد کرده، خیلی زیبا هم هست. اصلش ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، ان الامامه اس الاسلام نامی، میفرماید اساس اسلام پاینده، اسلام رشد کننده امامته. امامت در جایگاه نبوت قرار میگیره. وقت بعد میان و دو تا ویژگی از امام رو نقل میکنن، یکی علم یکی عصمت. الامامو المطهر من الذنوب، امام کسی است که هیچگاه گناه نمیکنه، المبرع عن العیوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، الامامه واحد و دهرهی، لا یدانیه احد ولا یعادله عالم. میگه هیچ کسی امکان سنجش با امام رو نداره. بعد از اینکه علم و عصمت رو بیان میکنه، حضرت میفرمایند آیا مردم میتوانن اینو تشخیص بدن که این امام معصوم هست یا نیست؟ اصلا امکان انتخاب نیست، امکان شناختن هم نیست. آیا میدونن که علم این فرد بالاتره یا علم اون فرد؟ اینم امکان شناختش نیست. پس تنها راه شناخت امام چیست؟ این که خدای تبارک و تعالی که عالم به اسرار و اعلان هست او رو نسب بکنه و امام پیشین یا پیامبر اکرم او رو معرفی کنه، و الا ما قدرت انتخاب امام رو نداریم. انتخاب امام یعنی که ما ببینیم این ده نفر هستن، بگیم آقای الف امام باشه. امام اینجا امام معصوم مرادا، نه ولی فقیه. ولی فقیه میشه مرتبش پایین‌تر. اما امام معصوم تنها و تنها با نسب الهی میتونه روی کار بیاد. پس کل امامت اهل سنت، خلافت خلیفه اول و دوم و سوم، کلن همه باد هواست. چرا؟ چون امامت منصبی نیست که مردم بخوان انتخابش کنن. این خطبه رو بخونید. این یه نکته‌ای مثلا حضرت می‌فرمایند که رامو اقامت الامام به عقول حائرت بائرت ناقصه. میگه اینها با یه سری عقل ناقص، یه سری عقل متحیر، یه سری عقل گیج آمدند و میخوان امام انتخاب کنند. و آراء مزله فلم یزدادو منه الا بعدا. میگه اگه کسی از این طریق بخواد امام رو انتخاب بکنه، هر چی زحمت بکشه از امام دورتر میشه، یعنی امام رو نمیتونه انتخاب بکنه. این امامت شیعی است. حالا شما این رو ضمیمه کنید با زیارت جامعه، زیارت جامعه کبیره. زیارت جامعه کبیره آمده جایگاه امام رو معلوم کرده، ولی اون جایگاه امام رو اصلا ماها نمیتونیم درکش کنیم، یعنی ما در معرفت امام هم یه مقداری مشکل داریم، چه برسه به انتخاب امام. مهمترین تأثیر معرفتی امام رضا علیه السلام این نکته بود. حضرت تبیینگر معارف ناب شیعی برای فرهیختگان دوره خودش بود، نه برای آدم‌های عادی، و این کار بسیار مهم و شایسته‌ای بود. یه صلوات مرحمت بفرمایید. حالا برای اینکه یه مقدار بحثمون سنگین شد، یه خورده ساده ترش هم بکنیم، این ده دقیقه که وقت داریم، من بیام یه سری از اخلاقیات امام رضا علیه السلام رو هم در طی یه جریان تاریخی براتون بیان کنم، تا بعدن برسیم به ذکر مصیبت. در زمان هارون الرشید این نکته رو اشاره کردیم که هارون از جهت سیاسی اجتماعی بسیار بسیار سخت گیر بود. در زمان هارون الرشید یه شورشی در مدینه پدید آمد و یه نفر از بنی هاشم به نام محمد ابن جعفر آمد و بر علیه حکومت شورش کرد. البته شورشش هم بی‌معنا بود ها، یعنی مورد تأیید امام نبود. به اینا میگیم شورش کور، یعنی مثلا عصبانی شده، احساساتی شده، آمده و بر علیه حکومت قیام کرده. یه دسته مثلا 200-300 نفری راه انداخته، خیال میکنه با این 200-300 نفر میتونه حکومت بنی عباس رو نابود کنه. هارون وقتی که شنید یکی از عمرای بیرحم و صفاک و جلاد خودش رو به نام عیسای جلودی مأمور کرد، گفت تو به مدینه برو، این شورش رو سرکوب کن، سرکوب کن، خود محمد بن جعفر رو به قتل برسون، سپاهیانش هم به بکش. تا اینجا شورش سرکوب شد. بعد یه دستور دیگری هم داد، گفت به کل خانه های آل ابی طالب حمله کن، همه رو غارت کن. با این وجود که اون اصلا تو شورش نقشی نداشتند ها، کل خاندان آل ابی طالب رو غارت کن، حتی تمامی دارایی زنان اونها رو سربازانت غارت کنند و به جز یک لباس که بر تن هر خانمی میماند کل لباس های اونها رو هم غارت کن. یعنی شورش رو اینگونه در نطفه خفه میکرد. دستورش چی بود؟ شورش باید نابود بشه، رهبر شورش کشته بشه، سربازان کشته بشن، افزون بر اونها حمله به خانه های آل ابی طالب بنی هاشم صورت بگیره، آل ابی طالب، و همه خانه تمامی ثروت اونها باید اخذ بشه، حتی لباس زنان. میدانید که بنی عباس با طالبیین یه دشمنی دیرینه داشتن، حالا توی مباحث تاریخی به این کمتر پرداخته میشه. بنی عباس خیلی با حضرت ابوطالب مخالف بودند، بسیار مخالف بودند و سعی میکردند کینه خودشون رو از اونها بگیرند. این دستور وقتی که به یه آدم صفاکی مثل عیسای جلودی داده شد، این آمد بعد از شورش به کل خانه های اولاد پیامبر حمله کرد و سربازانش زنان رو مجبور می کردند، حتی زنان رو، که همه لباس هاشون هم به جز یک لباس بیرون بیارن، گوشواره و انگشتر و خلخال و علنگو و هر چی که داشتن باید غارت می شود. اون زمان آغاز دوره امام رضا علیه السلام بود، یعنی بعد از دوره امام کاظم بود. امام رضا علیه السلام کل خاندان اهل بیت رو در یه منزل جمع کرد، همه رو داخل یه اتاق کرد. وقتی که این عیسای جلودی رسید اینجا، امام رضا علیه السلام خودش مقابل این آقای عیسای جلودی استاد، گفت تو و سربازانت کاری با خانم ها نداشته باشن، من تعهد میکنم که تمامی دارایی اونها رو به تو تحویل بدم. یعنی خودشون داوطلبانه به جز یک لباس که هارون مجاز دانسته بود باید همه رو تحویل میدادن. عیسای جلودی قبول نکرد. علتش هم این بود، میگفت حاکم، یا به قول خودش امیرالمؤمنین به هارون میگه، امیرالمؤمنین به من دستور داده که تو باید اینجا رو غارت کنی، بنابراین سربازان من باید این لباس ها رو از زنها در بیارن. گاهی اوقات آدم یه حوادثی میبینه، مثلا دنیا چگونه میشه که امام رضا علیه السلام باید بیاد سراغ یک سرباز زبان نفهم و به او اصرار کنه که او اجازه بدهد که مردم، زنان بنی هاشم، زنان آل پیامبر، زنان آل علی، اینها خودشون داوطلبانه تمامی دارایی خودشون رو بدن. میگه او قبول نمی کرد، ولی امام رضا علیه السلام اینقدر اصرار کرد و او رو قسم داد تا عاقبت پذیرفت و امام رضا علیه السلام همه زنان بستگان خودشون رو، زنان اون اهل بیت رو در اتاق جمع کرد و اونها تمامی دارایی خودشون رو تحویل دادن. یعنی هر کسی لباس اضافه داشت، گوشواره داشت، انگشتر داشت، اون زمان خلخال به پا می‌بستن، همه اینها رو جمع کرد و تحویل این آقای عیسای جلودی داد. این حادثه در زمان هارون بود، یعنی حدود سال 190 هجری. این گذشت، 10 سال بعد، یعنی در سال 200 هجری، هارون مرده بود، مأمون به خلافت رسید، مأمون امام رضا علیه السلام رو ولیعهد خودش کرد و دستور داد که امام رضا علیه السلام از مدینه بیاد مرو. این آقای عیسای جلودی الان هنوز یکی از فرماندهان مأمونه. وقتی که امام رضا علیه السلام به مرو رسیدند، مأمون دستور داد تمامی افراد باید با ایشون به عنوان ولیعهد بیعت کنند. همه فرمانده ها بیعت کردند غیر از 3 نفر، یکی از اونها این آقای عیسای جلودی بود. اینم دوباره از اون تجربه های دنیاست. همین آقای عیسای جلودی که روزی میخواست خانواده امام رضا علیه السلام رو غارت کنه، حالا باید به عنوان ولیعهد با او بیعت کن. عیسای جلودی زیر بار نمی رفت. مأمون یه مجلسی گرفت، همه افراد هم جمع بودند، خودش و امام رضا علیه السلام در بالا نشسته بودند. دستور داد این 3 نفر رو بیارن، 3 فرماندهی که از امر مأمون سرپیچی کرده بود. اولش یه نفری بود به نام ابو یونس. ابو یونس تا رسید دید که امام رضا علیه السلام، چون اینا زندان بودن، تا رسید دید امام رضا علیه السلام کنار مأمون نشسته، از همون پایین اعتراض کرد که هازا سنمون، میگه این اصلا یه بوته. امام رضا علیه السلام رو میگه. مأمون دستور داد همونجا در مجلس اعدامش کردن. نفر دوم هم اعدام شد تا رسید به این جناب آقای جلودی. اینم خودش میدونه چه جنایتی در حق امام رضا علیه السلام کرده، یه چیزی نبود که مخفی باشه، همه میدانستن. وقتی آوردنش، امام رضا علیه السلام تا ایشون رو دید به مأمون گفت که این آدم رو به من ببخش. یعنی این دشمن دیرینه جنایتکار رو حضرت فرمودن او رو به من ببخش. جمله مأمون جالبه. مأمون به امام رضا علیه السلام عرض کرد که با وجود جنایت هایی که او در حق خانواده شما کرده، در حق دختران اهل بیت کرده، حضرت فرمودن که با وجود این او رو به من ببخش. مأمون زیر بار نمی رفت و امام علیه السلام چند بار این رو تکرار کرد. شاید علت اینم که میخواست ببخشه این بود که این با وجود جنایت هایی کرده بود، این کار رو کرد که اجازه داد که زنان اهل بیت داوطلبانه داراییشون رو در اختیار افراد قرار بدن. طبیعتاً امام رضا علیه السلام و مأمون که بالا نشسته بودن، عیسی جلودی هم از اون پایین چیزی رو نمیدید، فقط میدید که این دوتا دارن درگوشی صحبت میکنن. خطاب به مأمون قسمش داد، گفت تو را به خدا و تو را به حقی که من نسبت به هارون دارم، سخن این آقا رو راجع به من قبول نکن. چون گمانش این بود که امام علیه السلام میفرماید که او رو با شدیدترین وضعی بکش، و این که مأمون انکار میکنه، چون این جزء سرداران بزرگ هارون بود، خدمتهای بزرگی به عباسیان کرده بود، گمانش این بود. از اون پایین فریاد زد که تو را به خدا نظر این فرد رو راجع به من نپذیر. مأمون همین رو بهانه قرار داد، به امام رضا علیه السلام گفت که این شخص ما رو قسم داده و نمیخواییم مخالف قسمش عمل کنیم، او رو بکشید. و او هم کشته شد. من میخوام بگم امام رضا علیه السلام حتی نسبت به دشمنانشون، نسبت به کسی که این همه جنایت در حقشون کرده، این همه مرحمت داره. حالا نسبت به دوستانی که خودشون رو محب حضرت میدونن چگونه عمل میکنه، چگونه خواسته های ما و نیاز های ما رو تشخیص میده. اما یه نکته دیگه هم باید اشاره کرد. این جریان رو که میخوندم ناخودآگاه یاد کربلا افتاد. غیرت امام رضا علیه السلام اجازه نداد که سربازان خانواده پیامبر رو غارت کنند. اون لحظه‌ای که سید الشهدا علیه السلام در آخرین لحظات زندگی بود، شمر دستور داد که سپاهیان به خیمه ها حمله کنند. امام علیه السلام با همون حالت غریب به شهادت فریاد زد که یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگه دین ندارید اقلا در دنیا آزاده باشید، من با شما می جنگم، شما با من جنگ دارید، با زنان چه کار دارید؟ اما این تا لحظه ای بود که حضرت زنده بودند. بعد از شهادت حضرت این غارت عمومی نسبت به اهل بیت انجام شد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.